ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بنیامین نتانیاهو میگوید تهران در صورت تهدید اسرائیل با پیامدهای روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد دولت آلمان از ممنوع کردن فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد. غلام حسین کرباسچی پس از بازجویی آزاد شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات ارتش آن کشور در سوریه عمدتاً مواضع نظامی ایران را هدف قرار داده و هشدار داد ایران در صورت تهدید اسرائیل با پیامدهایی روبرو خواهد شد. آقای نتانیاهو در یک سخنرانی گفت عملیات اسرائیل هم ایران و هم نیروهای سوری را که به تهاجم ایرانی‌ها کمک می‌کنند هدف می‌گیرد. او افزود هر کس اسرائیل را تهدید به نابودی کند ضربه خواهد خورد. دعوت می‌کنم بشنوید گزارشی را در همین مورد از همکارم حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو گفت عملیات اسرائیل هم علیه ایران و هم علیه نیروهای سوری در حال انجام است که در ستیزه‌جویی ایران شریکند. آقای نتانیاهو گفت به هر کس که سعی کند به اسرائیل آسیب برساند ضربه میزنیم و هر کس که ما را به نابودی تهدید کند باید پاسخگوی کامل این تهدیدها باشد. نخست وزیر اسرائیل که در آیین گشایش یک فرودگاه جدید در جنوب اسرائیل سخن می گفت افزود پس از آنکه ایران از سوریه به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرد عصر یک شنبه نیروی هوایی اسرائیل ضربه قوی به مواضع ایرانی ها در سوریه زد. در همین روز وزیر اطلاع رسانی اسرائیل نیز گفت که کشورش در وضعیت رویارویی مستقیم با ایران در سوریه قرار گرفته. از سوی دیگر ارتش اسرائیل در اقدامی کم سابقه جزئیات حملات خود در سوریه را همراه با نقشه و ویدیو روی سایت رسمی خود منتشر کرد. در شرح یکی از این نقشه ها نوشته شده است اینها مواضع نظامی نیروی قدس در سوریه هستند که پس از پرتاب موشک توسط آنها به سوی بلندی های جولان هدف قرار گرفتند. و در شرح این هدف ها نوشته شده انبار مهمات، پایگاه نظامی قدس در داخل فرودگاه بین المللی دمشق، پایگاه اطلاعاتی ایران و اردوگاه آموزشی نظامی ایران در دمشق. وزارت دفاع اسرائیل همچنین ویدئویی از اصابت موشک به یک آتشبار ضد هوایی متحرک سوریه منتشر کرده است. اسرائیل ظهر یک شنبه و نیز در طول نیمه شب یک شنبه به دوشنبه به اهداف متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرد. سوریه میگوید موشک‌های شلیک شده از جنگنده‌های اسرائیلی را رهگیری کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این مورد گفته است که جمهوری اسلامی ایران حمله موشکی به اسرائیل را از ماه‌ها پیش برنامه ریزی کرده بود تا اسرائیل را از حملات بیشتر به سوریه باز دارد. به گفته این سخنگو نیروی قدس سپاه از منطقه دمشق که ده‌ها کیلومتر تا مرز سوریه و اسرائیل فاصله دارد این حمله موشکی را انجام داده است. به گزارش روزنامه جروزالم پست، اسرائیل کاتس وزیر اطلاع رسانی اسرائیل روز دوشنبه گفت حملات ساعات اخیر هشداری روشن به جمهوری اسلامی ایران بود. به گفته وی وضعیت تازه موجب شده است که اسرائیل سیاستش را تغییر دهد و آشکارا مسئولیت حملات را بر عهده بگیرد زیرا ناچار به شدت بخشیدن به حملات است. همچنین او گفت سیاست اسرائیل در تعیین اهدافش در سوریه تغییر کرده و به سوی تشدید عملیات پیش می رود. بحران امنیتی مستقیم میان اسرائیل و ایران در سوریه در حالی شدت گرفته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل که سه‌شنبه گذشته جای خود را به ژنرال آویو کوخاوی داد از صدها و هزاران حمله به اهداف مرتبط با ایران در 3 سال گذشته در سوریه خبر دادند. در این حال محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران اخیراً گفته بود اسرائیل از روزی که موشک‌های نقطه زن بر سرش فرود آید بترسد. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل گفته بود که بهتر است او پایش را از گلیمش دراستر نکند. روز دوشنبه نیز عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت جوانان نیروی هوایی بی صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با به گفته وی رژیم صهیونیستی و محو آن از روی زمین هستند. در این حال یووال اشتاینیتس، وزیر انرژی و دولتمرد اسرائیلی از حزب لیکود، دوشنبه به رسانه‌های کشورش گفت اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران اجازه دهد که از سوریه علیه اسرائیل اقدام کنند، حکومتش در خطر خواهد بود.
آسامیده فاطمی می‌شنیدیم و ما در همین ارتباط همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل و همچنین تحلیلگر سیاسی.
میتونه دو دلیل داشته باشه. یه دلیلش میتونه سیاسی باشه. الان ما داریم نزدیک به انتخابات میشیم در اسرائیل و مسئله مقابله و جلو گرفتن تثبیت نیروی سپاه پاسداران در سوریه یک مسئله فراحزبی داره در اسرائیل و اکثریت مطلق مخالف این تثبیت هستن. پس از یک دیدگاه احتمال وجود داره که آقای نتانیاهو میخواد از این مسئله استفاده سیاسی بکنه برای انتخابات و کسانی هم بودن در اسرائیل که از ایشون انتقاد کردن که الان داره علنا اعتراف میکنه که ما به سوریه حمله میکنیم، چون میتونه روسیه رو ناراحت بکنه. ولی میتونه یه دلیل دیگه هم وجود داشته باشه که الان کلا در اسرائیل مقام های نظامی هم تصمیم گرفتن که دیگه بایستی به طور علنی جلوی حضور جمهوری اسلامی وارد صحنه شد و اعتراف کرد و به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران این پیغام رو بفرستن که حضور شما در سوریه دیگه، ما یک دیدگاه نیابتی با اون نداریم، ما اون رو به عنوان یک خطر مستقیم علیه اسرائیل محسوب میکنیم و ما هم به صورت مستقیم با این خطر روبرو میشیم.
اما نکته دیگه ای هم که شاید بشه بهش توجه کرد، تا چه اندازه این آشکارا صحبت کردن مقام های اسرائیلی از هدف قرار دادن مواضع به گفته اونها نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه میتونه نتیجه شرایطی باشه که الان منطقه درش به سر میبره و دیپلماسی که در منطقه در بین کشورهای عرب منطقه جاری هست و همچنین فشاری که ایالات متحده آمریکا داره وارد میکنه به جمهوری اسلامی؟
احتمالش وجود داره. این نقطه بسیار جالبی هستش. میشه فرض کرد و میشه گمان زد که اینکه آقای نتانیاهو علنا میگه ما به سپاه پاسداران حمله کردیم در سوریه، الان رهبران عربستان سعودی و اکثریت کشورهای حاشیه خلیج فارس، شاید بجز عمان یا شاید حتی شامل عمان، تشویق میکنن چنین حملاتی رو، چون حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه رو به عنوان یک عامل بی‌ثباتی محسوب میشه. ولی چیزی که مهم هستش این هستش که الان ما میبینیم که این حملات، حالا به خاله اسرائیل بخواد اعتراف بکنه یا نکنه، منجر شده به نقل چند گزارش که جمهوری اسلامی شروع بکنه که بعضی از نیروهاش رو از سوریه به عراق منتقل بکنه و این تا یه حدی میتونه یک پیروزی برای اسرائیل محسوب بشه، ولی از یک دیدگاه دیگه میتونه که در آینده ما میتونیم احتمالش وجود داره که شاهد حملات مستقیم نیروهای هوایی اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در خاک عراق باشه. و به نظر من اگه یک نکته دیگه هم اجازه بدید اضافه بکنم، به نظر من یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو، البته این فقط نظر من هستش، داره اعتراف میکنه که ما به سپاه پاسداران حمله میکنیم این هستش که در ایران احتمالش وجود داره که خیلی از مردم ایران که ضد سپاه پاسداران و نیروی قدس هستن دلگرمی بگیرن، که دولت اسرائیل احتمالش وجود داره که با این حملات میخواد به مردم ایران بگه که همونطور که سپاه پاسداران علیه شما هستش، ما الان بدون دریغ داریم با سپاه پاسداران میجنگیم. و احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو میخواد از این هم استفاده بکنه برای بهبود روابط بین مردم ایران و کشور اسرائیل.
و در این میان روسیه آیا فکر میکنید که نقش دیگری رو بازی خواهد کرد؟ چون روسیه تقریبا میشه گفت که ساکت بوده و به نوعی تنها واکنش نشون داده که ارتش سوریه بیش از 30 موشک اسرائیل رو منهدم کرده. مرکز کنترل دفاعی روسیه این خبر رو داده.
روسیه به دنبال ثبات در سوریه هستش. به نظر من روسیه نگران هستش که الان این درگیری ها بین اسرائیل و سپاه پاسداران داره افزایش پیدا میکنه. چندین بار اسرائیل از راه روسیه سعی کرده که مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران حاضر نشده. احتمالش وجود داره که الان دوباره روسیه بین هر دو طرف فشار بیاره که وارد مذاکره غیر مستقیم بشن، که من امیدوارم که همچین سناریوی محقق بشه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت حملات هوایی روز دوشنبه اسرائیل به سوریه عمدتاً مواضع نظامی برپا شده توسط ایران را هدف قرار داده و هشدار داد که جمهوری اسلامی با عواقب تهدید به نابودی اسرائیل روبرو خواهد شد. عزیزان، گزارش و گفت در حقیقت گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ادامه خبرها. یک مقام ارشد دولت آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است این کشور فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان را ممنوع کرده است. بنابر گفته این مقام دولت آلمان که نام او فاش نشده، این تصمیم به دلایل نگرانی از امنیت و همچنین مشکوک بودن به اینکه این هواپیما برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد گرفته شده. به گزارش رویترز، دولت آلمان مظنون است که این شرکت هواپیمایی که سال 2011 میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، از سوی سپاه پاسداران برای مصارف نظامی و همچنین برای فعالیت‌هایی که تروریستی خوانده شده است استفاده می‌شود. در ماه‌های اخیر چندین کشور اروپایی ایران را به اقدامات جاسوسی و طرح‌ریزی حملات علیه مخالفانش متهم کردند. ماهان ایر بعد از ایران ایر بزرگترین خط هواپیمایی ایران است و در طول هفته 4 پرواز به دو شهر دوسلدورف و مونیخ انجام می‌داد. و یک منبع نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی از آزادی غلامحسین کرباسچی پس از چند ساعت بازداشت خبر داد. کانال تلگرام حزب کارگزاران سازندگی به نقل از وکیل غلامحسین کرباسچی گفته است او در بازداشت نبوده و برای آنچه بازجویی و ارائه پاره‌ای از توضیحات خوانده شده احضار شده بود. این گزارش می‌افزاید غلامحسین کرباسچی صبح روز دوشنبه در مقابل منزلش توسط ماموران به دادسرای اوین منتقل شده و پس از طی مراحل قضایی به خانه بازگشته. غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از مصادیق این اتهام انتقادش از حضور نظامی‌های ایران در سوریه و عراق بود. پیشتر انتقادات آقای کرباسچی از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز از مصادیق اتهامی عنوان شده بود. غلامحسین کرباسچی که در دهه 70 شهردار تهران بود به اتهامات مالی بیش از 3 سال زندانی بود. و ما عزیزان نوبت میرسه به اینکه بریم و دیدگاه‌های شما رو بشنویم.
همین که شماها دیشب در تلویزیون اومدید این برنامه چیچی سوخته اینو پخش کردید در رابطه با ائتلافات مثلا اسماعیل بخشی یا اینا، در واقع نشان داد که شماها اینها رو گرفتید و شکنجه کردید. پس این اعمال در واقع و حتی تهدید اون خانم به این که اگر با رادیوهای خارجی تماس بگیری اعترافات تو هم پخش میکنیم، تمام اینها نشاندنده دستگیری اینا و شکنجه ایناست.
وقتی رئیس قوه قضاییه لاریجانی باشه، قاضی های دادگاه هم دیگه بهتردی نمیشن دیگه، که وقتی بهش میگی شاکی ندارم نرمیگرد میگه شاکی نداری، شاکیت خداست. وقتی اینجوری میگه آدم دیگه نمیده چی بهشون بگه. آقای خامنه یه داره به این وضع دادگاه رسیدگی کنی، چه وضعیتی آخه؟
امروز دیدم در تلویزیون جمهوری اسلامی که برای طرفداری از خانم مرضیه هاشمی مردم جمع شده بودن در سفارت سوئیس. خدا وکیلی 100 نفر نبودن، جمهوری اسلامی همین 100 نفر، شاید طرفدارش در تهران همین 100 نفر بود. واقعا خجالت بکشید. شما روزنامه نگاران خودمون رو در زندان نگه میداری، کسی بهتون حرفی نداره، نمیتونن بهتون حرفی نمیزنن. حالا شما اومدی از مرضیه هاشمی دفاع میکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای بعضی ها راحت تر باشه که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بگیرن و با صدای خودشون از هر آنچه که مد نظرشونه بگن. پس در این صورت 0042 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.